بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به محضر شما زائران ابا عبدالله سلام الله علیه. نکته اول در اهمیت و پاداش کار بزرگی که شما برادران و خواهران در اون راه گام برداشتید. روایت است که از امام صادق علیه السلام در مورد شما، کسانی که پیاده به زیارت سید الشهدا میرن، معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه یه روز خدمت امام صادق رسیدم، دیدم مشغول نمازن و بعد از نماز دارن دعا میکنن زائران سید الشهدا رو، به خصوص کسانی که پیاده به زیارت امام حسین میرن. اون هم شما که این پیاده روی عظیمی که در تاریخ بشر به اعتراف حتی دشمنان سید الشهدا بی نظیره، بزرگترین راهپیمایی در طول تاریخ بشر، جمعیتی که به اعتراف رسانه های سانسورچی جهان به اصطلاح آزاد در سال گذشته تا 27 میلیون رسیده، حداقل از 90 کشور جهان، و طبق آماری که امسال من پرسیدم از بیش از 110 کشور جهان و احتمالاً جمعیت به بالای 30 میلیون در این 10 15 روز رسیده باشه و برسه در دو روز آینده که 40 هست. امام حسین همچنان در حال معجزه کردنه و خون حسین مسیر تاریخ رو بعد از 1400 سال همچنان داره تعیین میکنه و جهت میده و تغییر میده. نقل میکنه که دیدم امام صادق علیه السلام دارن در دعای بعد از نمازشون میفرمان، عرض میکنن خدایا زائران حسین را بیاموز، کسانی که به زیارت حسین میرن، به ویژه اونها که پیاده میرن، خدایا همه گناهانشون رو بیامرز. فرمودن که اینها که در این راه پول خرج میکنن، بدنهای خودشون رو در معرض مشکلات قرار میدن، خدایا مورد رحمت ویژه خودت قرار بده. و امام صادق علیه السلام عرض کردن خدایا رحمت کن بر چهره هایی که در این مسیر پیاده روی آفتاب رنگ اون چهره ها رو تغییر داده و غبارآلود خسته با چشم هایی که از سر محبت خیس اشک و چهره هایی که رو به مزار ابا عبدالله در حال حرکتن، خدایا این جان ها و این بدن ها را به تو می سپارم تا کنار حوض کوثر همه به یکدیگر برسیم. این دعای امام صادق علیه السلام است در حق شما ها، به خصوص در این دوره و در این عصر که الان میلیون ها میلیون نفر، 10 میلیون 20 میلیون و بیش از اون جمعیت از 10 کشور جهان رو به حسین در حرکت، و کم کم داریم از نجف که آمدیم به سمت به کربلا نزدیک و نزدیکتر میشیم. این سنت پیاده روی 40 از زمان خود اهل بیت سلام الله علیهم بود. اسب و تجهیزات و مرکب داشتن، ولی همون موقع هم از اسبها پیاده می شدن، با پای پیاده و برهنه می آمدن عمدن تا پاها زخم بشه و رنگ ببرن و کمی همدردی کنن با کاروان اسرا و زینب مقدس، زینب بزرگ سلام الله علیها. روایات متعدد نقل شده که هر کس خرج من منزله یرید زیارت قبر الحسین علیه السلام، امکان ماشین هر کس از خانه و از شهرش و روستاش خارج بشود به قصد زیارت مزار سید الشهدا سلام الله علیه با پای پیاده، کتب له به کل خطوتن حسنه و محی عنه سیئه، هر قدمی که برمیداره یکی از گناهانش بخشیده میشه و هر گامی که برمیداره یک ثواب و پاداش الهی برای او ثبت میشه. این از اهمیت و ارزش این حرکت عظیمی که شما دارید انجام میدید. به یاد بیاریم در این حال این نعمت بزرگ رو 30 سال پیش، 20 سال پیش، حتی نه تنها ما ایرانی ها و همه ملت ها محروم بودیم از یک چنین زیارتی، خود مردم شریف عراق محروم بودن. رژیم صدام و اشیها هر عراقی رو که می دیدن تو بیابان و نخلستان ولو نیمه شب مخفی چند نفر دارن پیاده میرن به زیارت اربعین از نجف یا شهرهای دیگه به سمت کربلا، اینا رو می گرفتن و دست و پای اینا رو قطع می کردن، یا اگر دستشون بهش نمی رسید اینها رو به مسلسل می بستن، می رفتن خونه های این مردم شریف عراق رو که شما می بینید چقدر شریفن، چقدر مهمان دوستن، چقدر بزرگوارن، اینها رو خونه هاشون رو منفجر و منهدم می کردن. حداقل یکی دو بار انتفاضه سفر، ماه سفر در عراق بر سر مسئله زیارت اربعین شد در زمان بعثی‌ها. یک بارش در 1397 قمری بود که درگیری‌های سختی رژیم سرکوبگر و جلاد بعثی با زائر امام حسین و انقلابیون شیعه داشتن در طول راه و در خود حرم سیدالشهدا مردم رو به مسلسل بستن و بسیاری شهید و مجروح شدند که مشهور شد به انتفاضه سفر. بقیه و از جمله ملت ما هم که به کلی محروم بودن، من اونایی که سنشون بالاتره به اون زمان در جبهه ها حضور داشتن یادشونه 30 سال پیش، 35 سال پیش کی باور میکرد در جبهه که برای هر یک کیلومتر نزدیک شدن به کربلا شهید میدادیم. بین عملیات وقتی برادران ما مجروح میشدن میافتادن به بقیه میگفتن که رسیدید کربلا به ابا عبدالله بگید ما داشتیم میومدیم بین راه افتادیم، سلام ما رو به امام حسین برسونید. و خب اون موقع کسی نرسید به کربلا، ولی امروز من این صحنه ها رو که میبینم و یاد اون روزها و شبهای عملیات ها میفتم که بزرگترین آرزوی بچه ها این بود که و تو خواب نمیدیدن که میشه یه وقتی مخفیانه یک نفری دو نفری بریم زیارت ابا عبدالله، امروز اون شهدای بزرگوار ما ببینن این صحنه رو، ببینن که 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون جمعیت از بیش از 100 کشور جهان دارن حرکت میکنن در گرمای 44 درجه، زن و مرد، پیر و جوان، کودک، سالم و مریض، فقیر و غنی، و کسانی که حتی خیلی از زبان همدیگر رو نمیدونن ولی به نحوی با هم برادرن، خواهرن و نزدیکن که گویی سالهای سال با هم زندگی کردن. همه جای دنیا رقابت بر سر خوردنه، اینجا رقابت بر سر خوراندنه. همه مسابقه میدن، همه جا در همه تمدنها که کی بیشتر بخوره و کمتر کار کنه و خدمت کنه، اینجا مسابقه برعکسه، مسابقه بر سر اینه که کی بیشتر خدمت میکنه، کی بیشتر فداکاری میکنه. این اون مبنای تمدن جدید، یک تفکر جدید و محل تولد انسان جدید هست پیاده روی اربعین، زیارت اربعین. به تعبیر جناب صاحب که میگه دل گرم تشنگیش با آب بقا کم نمیشه، علاجش تیغ شهادته، و دل عاشق با پیام قاصد تسلی داده نمیشود و با قبل نما شوق حرم کم نمیشه. اینا میرن تا برسن به حسین. این جمعیت تیغ شهادت است، دل گرم را علاج این تشنگی به آب بقا کم نمیشود، قاصد تسلی دل عاشق نمیدهد، شوق حرم به قبل نما کم نمیشود. تعبیر یکی از دوستان از آقایان علما که مرحوم شدن، مرحوم آقای حائری، یه وقتی تو همین راهپیمایی ایشون بود، یه تعبیر زیبایی داشت و میگفت که شما ببینید این 20 و چند میلیون، گاهی تا 30 میلیون جمعیتی که در مراسم اربعین میان و تو همین سالهای اخیر هر سال داره دو برابر و چند برابر میشه. از خود ایران تا 8-9 سال پیش ما فقط 40,000 زائر داشتیم، 40-50,000 بیشتر نبودن. امسال نزدیک 4 میلیون از ایران آمدن، یعنی ظرف 7-8 سال 100 برابر شدن. ما توی مسیر مسیحی دیدیم، یهودی دیدیم، ما توی مسیر کمونیست و سوسیالیست دیدیم، از پارلمان اروپا آمدن، ما توی مسیر خواننده و رپر امریکایی و فرانسوی دیدیم، ما توی مسیر لیبرالیست و سکولاریست و آدم های غیر مذهبی نویسنده و صاحب نام احزاب مطرح در دنیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، در اروپا دیدیم، ما توی مسیر بودایی و هندو از شرق آسیا دیدیم. دیروز یک خانم زرتشتی، یک خانم جوان زرتشتی اینجا تو مسیر ایشون اومد، دیدیمشون، گفت که من 40 روز پیش عاشورا هم خودم آمده بودم زیارت حسین و عباس، برگشتم دیدم دلم نمیاد دوباره این خانم زرتشتی از ایران بلند شده تنهایی در حالی که مریض بود، یه خانم جوانی دوباره خودش 40 پیاده روی 40 آمده بره زیارت امام حسین. اینا برادرها و خواهرها غیر عادیه، این اون کشش معنوی و توحیدی است که با میلیاردها دلار پول و توپ و تانک و مسلسل و زور نمیشه ایجاد کرد. هیچ نقطه‌ای از جهان یک چنین اتفاقی نمیفته که به نام حسین سلام الله علیه میفته. به تعبیر اون برادر عزیز و مرحوم میگفت یه وقت دقت کنن دنیا و خودمون که این جمعیت عظیم اینجا چجوری پذیرایی میشن، اصلا بقیهش به کنار، این عشق و فداکاری و برادری و اخوت و این که جیب یک نفر جیب همه است، همه جا مراقب مالکیت شخصیشون هم، اینجا درهای خونه هاشون رو باز میکنن، مالکیت خصوصی دیگه وجود نداره، همه چی مال همه است، همه یکی هم، همه یک خانواده ایم، اوج صلح و اوج برادری و خواهری و اوج عشق و مروت و فداکاری، اینجا همه یک نفر هم. در حالی که در تمدن‌های مادی و همه جای جهان، در هر جا که حسین نیست هر یه نفر هم خودش چند نفره، یعنی شکاف شخصیتی داره، چند شخصیتیه، هر یک نفر هم چند نفره، اما اینجا همه این 23 میلیون آدم یه نفر هم. اینا درس مکتب اهل بیت. و جالب ایران و عراق که 8 سال جنگ بود و نزدیک چند صد هزار از دو طرف کشته شدن، خون ریخته، و قاتل هر دو ملت صدام و حزب بعث بود، هم ملت عراق هم ملت ایران رو قتل عام کردن، چجوری بعد از 8 سال این همه عشق و برادری و محبت، این جز معجزه ولایت، جز معجزه مکتب، جز معجزه ابا عبدالله علیه السلام امکان نداره. فقط حسین میتونه این خونهای مظلومانه رو بشوید و به جای تفنگ و بارود عشق و محبت بکاره. یه روز یک از دوستان ما میگفت که تو مسیح من آفتاب گرم بود، خسته شده بودم، نشسته بودم، یک چند دقیقه که بعد برم دیدم یه نفر از این برادران عراقی آمده، از این میزبان ها دیدم آمده کنار من وایستده، هی جا به جا میشه، یا این وقت میره اون وقت، من نفهمیدم برای چی کار میکنه، داشتم نگاش میکردم، بعد فهمیدم این آمده جلوی آفتاب که من تو سایه او باشم، این آمده جلوی آفتاب وایستده بین من و خورشید که سایش بیفته رو من، من گرما کمتر بخورم. خب این ایرانی، او عراقی، 8 سال جنگ بود، غیر از امام حسین کی میتونست این حالت رو ایجاد کنه، فصل رو وصل کنه و از اون طرف وصلهای خائنانه رو فصل کنه، بین حق و باطل جدایی بندازه. حالا همین رابطه رو شما بدید به تمدن غرب، دو تا ملت تا ابد با هم دشمنه، هر 40 سال 50 سال میخوان از هم انتقام بگیرن. این رابطه رو بدید به تمدن اسلامی، دشمن رو تبدیل میکنه به بهترین دوست، بهترین دوست. چجوری میان جلوتون رو میگیرن، به زور میشونن، پاتون رو ماساژ میدن، بادتون میزنن، غذای زن و بچهشون میاد میده به شما، اینا اغلبشون که مرفه نیستن که، من از بعضی از این خانواده های شریف عراقی شیعه، حتی سنی هاشون، موکب های سنی شما دارید اینجا، موکب های اهل سنت عراق دارید. من از بعضی از این خانواده های که شما الان تو خونه هاشون، کنار خونه هاشون عبور میکنید و هرچی دارن میدن به زائران امام حسین، شنیدم که اینا در طول سال پولاشون رو ذخیره میکنن برای امروز، یعنی در طول سال غذای خوبی که میخواد به زن و بچهشون بدن نمیدن، خود زن و بچهشون میگن ما نمیخوایم، اینا رو پسنداز کن برای اربعین. این پولا رو میذارن کنار، هر سال اینجا به زائران امام حسین میدن، گاهی غذاهایی میدن به زائرین که خودشون در طول سال کمتر میتونن بخورن. حالا شما این جمعیت 10-20 میلیونی رو بدید دست غرب، بزرگترین بازار اقتصادی رو راه میداختن. اگر این تفکر سرمایه‌داری نباشه، میگه کدوم بازار بهتر از این بازار 20 میلیونی و 30 میلیونی؟ اصلا میشه 20 میلیون آدم رو تیغ زد، قارت کرد. فقط اگر این مردم نباشن، این جمعیت نه، یک دهم این جمعیت بخواد این مسیر رو بره، هزاران کمپانی سرمایه‌داری اینجا مغازه فقط بزنن، هم بخواد نمیدونم بستنی و آب و چای فقط بدن، میلیاردر میشن. ولی ملت عراق با حب اهل بیت این کارو نمیکنه و نمیذاره این کارو بکنه. اگر نظام سرمایه‌داری غرب بود، این مردم رو به چشم بازار و مشتری نگاه میکرد، هر چیزی رو 10 برابر قیمت میفروخت، چون تقاضا بود، تقاضا هست. ولی مردم شریف عراق و دولت مردمی عراق یک ریال پول از کسی نمیگیرن، با اینکه خودشون هزار مشکل دارن، یک کشور جنگ زده است، این کشور هنوز به طور کامل از تحت اشغال خارج نشده، هنوز نطفه های فاسد بعثی و داعشی و اینا هنوز هستن. کجای عالم این کار رو میکنن؟ اگر عراق میخواست از این اربعین فقط استفاده اقتصادی ببره، هر جنسی رو 10 برابر قیمت هم میفروخت، به سرعت همه کالاهاشون فروش میدن، میتونستن اینا ثروتشون رو 1000 برابر کنن این خانواده ها. حالا اینا به کنار، اگر تمام کشورهای دنیا جمع میشدن فقط برای این 20 میلیون جمعیتی که حرکت میکنن، معذرت میخوام، فقط سرویس بهداشتی میخواستن بزنن، نمیتونستن. فقط آب این جمعیت رو میخواستن تأمین کنن، نمیتونستن. کی اینا رو داره تأمین میکنه؟ تو نقطه نقطه صحرا، اصلا کل این صحرا رو تا بین کربلا و نجف رو کردن شهر. اگر مردم در خونه هاشون رو بسته بودن، میگفتن آقا فقط ما نمیداریم از دستشویامون استفاده کنیم، همین، هیچ چی دیگه، چی میشد؟ اصلا امکان این حرکت بود؟ این که گفتن اربعین آغاز یک تمدن جدیده، تولد یک انسان جدیده، یک فرهنگ جدیده، برای همین، برای که همه جای دنیا در تمدن‌های مادی شرق و غرب همه مشغول کاسبی هستن، همه ما مشغول کاسبی هستیم. تنها جایی که جایی که کسی به فکر کاسبی مادی نیست، کاسبی فقط کاسبی معنوی است، اینجاست، تو زیارت اربعین. تنها نقطه ای در کره زمین امروز که یک امت 20 میلیونی وجود داره از 100 کشور جهان که زبان همدیگر هم نمیدونن، اما همه عاشق همه، همه برای هم فداکاری میکنن، اینجاست. الان بهشت روی زمین، انسان بهشتی، اخلاق بهشتی تو همین مسیر نجف و کربلاست. یک نمونه از امت توحیدی، امت واحده، امتی که پیامبر ساخت و خواست بسازد و امتی که در آخرت زمان در نهضت بزرگ عدالت جهانی در سطح جهان ساخته خواهد شد، یک نمونه 20 میلیونی 30 میلیونیش همینجاست. اربعین امام حسین انسان رو به انسان گره زد، انسانی که تمدن مادی غرب تربیت میکنه، یک انسان خشک، فاقد محبت، کاسب منش، که فقط همه چیز رو برای خودش چرتکه مادی میندازه که چی به من میرسه. این همیشه انسان رو تربیت میکنه. تمدن غرب انسانها رو با هم دشمن میکنه. تمدن حسینی و اربعینی همه رو با هم برادر و خواهر میکنه. این تفاوت این دو نوع تفکره. اهل عالم ببینن که بعد از 8 سال جنگ امروز نزدیکتر از ملت ایران و عراق به هم در دنیا وجود نداره. شما دیدید توی دو سه سال چه توطئه هایی کردن تو عراق به مردم عراق. هی رسانه های دشمن آمریکایی ها، غربی ها، بعثی ها، اینا مدام به مردم عراق میگن که ایران کل اموال کشور شما رو خورد. به مردم عراق هی تبلیغات میکنن تو رسانه هاشون که آقا نفتتون رو ایرانی ها خوردن، پولاتون رو ایرانی ها بردن، ایرانی ها بر عراق و سوریه حاکم شدن، نمیدونم فارس بر عرب، عجم بر عرب چی شد و اینا مدام. از این طرف تو ایران چی میگن؟ همون رسانه های دشمن به مردم ایران میگن آقا عراقی ها کل پولاتون و بیت المالتون و نفتتون و حق شما رو همه رو دادن عراق و سوریه و اینا خوردن. همین پارسال تو ایران چجوری تبلیغات کردن که آی مردم، این مردای عراقی میان ناموس شما رو نمیدونم مشهد کجا، خوزستان کجا، بی ناموس میکنن. عین این حرف رو تو عراق به عراقی ها گفتن، گفتن ناموس شما افتاده دست ایرانی ها. توی خوزستان آمدن گفتن نفت و آب و پول شما رو دارن میدن به عربا، به عراقی ها، به سوریه، به فلسطین. تو عراق به اینا گفتن که تو بصره شلوغ شد چند وقت پیش دیگه، گفتن شما میدونید چرا وضع مشکلات دارید؟ برای که کل پول عراق رو دارن میدن ایرانی ها دارن میخورن، آب و برقتون و نفتتون و همه رو دارن میدن ایران. این پروژه ادامه داره، برای که میدونن همونایی که 8 سال جنگ را انداختن همونا میدونن که این اتحاد، این وحدت، این برادری سرنوشت شیعه و جهان اسلام، سرنوشت این منطقه رو به کلی تغییر داده و تغییر خواهد داد. چرا رسانه های غرب این پیاده روی عظیم اربعین رو سانسور میکنن؟ شما 100 تا آدم دور هم جمع میشن یه چیزی به نفع شما میگن، 1000 بار نشون بدید. 20 میلیون آدم چند سال دارن میرن، بزرگترین تجمع جهانه. چرا یه بار تصویر این راهپیمایی رو توی ماهواره هاتون نشون نمیدین؟ برای که میترسید، برای که میترسید. چون وقت مردم میپرسن حسین کی بود، زینب کی بود، اینا چی میگفتن، بعد سرنوشت دنیا عوض میشه. شما هی میگید شیعه رو به هر جا میخوان معرفی کنن، یه قمزنی ها رو نشون میدن تو اینترنت که خون همه جا ریخته و همه جا میگن شیعه یعنی غمه و خون و خشونت. ولی میدونن اگه این راهپیمایی لو بره خبرش در سطح دنیا میاد، میبینن که شیعه یعنی عشق و محبت، شیعه یعنی تولا و تبرا، تولی و تبری. شیعه ترکیب درود و مرگ، درود بر انسان و مرگ بر دشمنان انسان، دشمنان خدا. میان میبینن که شیعه پیام تشیع و مکتب اهل بیت یعنی برادری و اخلاص و فداکاری و وفاداری. این توطئه تبلیغاتی علیه اسلام و شیعه مال الان نیست، فقط در زمان اهل بیت. همون موقع رژیم فاسد بنی امیه و بنی عباس مردم رو، شیعیان رو کشتار میکردن، تکه تکه میکردن، شکنجه میکردن، غارت میکردن. بعدم باز میگفتن که بله اسلام شیعه مذهب خشونته. به حدی که یکی از شیعیان آمد به امام صادق علیه السلام یه وقتی پرسید آقا آیا هل الحب من الدین، آیا محبت هم جزء دین هست؟ حالا ببین چه سوال عجیب غریبی. دین فقط عبادت است و یا محبت هم جزء دین هست؟ امام صادق علیه السلام تعجب کردن، فرمودن چرا اینجوری سوال میکنی؟ سوال درست اینه، هل الدین الا الحب، آیا دین بجز محبت چیزی هست؟ نگو آیا در دین محبت هست، بگو دین جز محبت و عشق چیزی دیگری هست؟ اصلا فلسفه خلقت این هستی در عرفان نظری معنوی اسلامی عشق و محبته. تو حوزه عرفان میگن که علت خلقت این عالم عشق است، عشق به کمال، عشق خداوند به خودش، به تجلی خودش، به کمال مطلق. شما تو دعای تو حدیث کسا چی میگید؟ میگید خدایا این آسمان برافراشته و این زمین گسترده را خلق نکردی، خورشید نور بخش روشنی آفرین و این ماه منیر رو خلق نکردی الا لمحبت هاولا. هل اصلا فلسفه خلقت همه این محبت بوده، عشق، فلسفه وجودی عالم و آدم محبت و عشق. خدا عاشق ماست، ما رو آفرید، ما مظهر عشق خداییم. حکم جهاد و نهی از منکر و شهادت و مبارزه هم برای دفاع از این عشق، دفاع از انسانه، دفاع از کمال و تکامله، تکامل انسان، دفاع از انسانه. مشکل دنیای جدا از منطقه اهل بیت و اسلام شرق و غرب اینه که انسان رو نمیشناسن، از انسان چیزی نمیدانن، نمیدونن مبدع انسان چی بوده و غایت او چیست، هیچ تعریف درستی از جهان ندارن، از انسان ندارن. بلوک شرق شعار عدالت میداد بدونی که انسان را و عدالت رو بشناسه، بلوک غرب شعار آزادی میده و حقوق بشر بدون این که بشر رو و حقوق رو بشناسه و معنای و فلسفه آزادی رو درست بتونه تعریف بکنه. شما نمیتونید انسان رو تعریف بکنید، چجوری راجع به جهان حرف میزنید و راجع به انسان تصمیم میگیرید، چجوری از آزادی و عدالت حرف میزنید؟ پیامبر آزادی و عدالت حسینه. اول جهان رو درست تعریف کن، انسان رو تعریف کن و بعد جای این انسان در این جهان رو درست تعریف کن. مفهوم تکامل انسان و کمال انسان رو و کمال و تکامل جهان رو درست بفهم تا بتونی جای آزادی و عدالت رو و نسبتش رو با انسان و کمال انسان و با معنا و فلسفه هستی درست بیان بکنی. به تعبیر متفکران اسلامی اینها یه سری ارتکازات و عرفی رو غربی ها گرفتن، تبدیلش کردن به شعار. چپا گفتن بزرگترین چیزی که انسان میخواد عدالت، راستا گفتن بزرگترین چیزی که انسان میخواد آزادی است. اونایی که شعار عدالت دادن بزرگترین ظلم ها رو در حق انسان کردن. بلوک شرق مارکسیستی از انسان ها و ملت ها برده هایی ساختن که دیگه هیچ کس هیچی از خودش نداره و نداشته باشه. یعنی وقتی مالکیت انسان رو بر دسترنج عمل شخصی خودش حذف میکنی، از کدوم عدالت حرف میزنی؟ وقتی میگی هیچ کس مالک کار خودش و مالکیت خصوصی کار خودش و عرق ریزی خودش نیست و هر کس هر کاری بکنه مال حزب کمونیسته، تو به ابتدایی ترین حقوق انسانهای زحمتکش احترام نگذاشتی، از کدوم عدالت حرف میزنید؟ همه رو مجبور کردین به کار برای خودتون. بردهداری مدرن ملت‌ها، بردهداری جمعی، خب این انسان که حتی حق تصمیم گرفتن در مورد دسترنج شخصی خودش رو نداره تو نظام کمونیستی و مارکسیستی، دیگه دست و دلی برای کار کردن نداره، با کدوم انگیزه کار کنه؟ چطور وقتی برای خودش نمیتونه کار کنه، برای دیگران چطور کار کنه؟ به خصوص که به خدا و آخرت هم معتقد نباشه و بگه عالم همین عالم است و بس، اصلا برای چی باید برای دیگران فداکاری کنه وقتی برای خودش هم دیگه نمیذارن کار کنه؟ خب تبدیل شد به یک دیکتاتوری بزرگ جهانی و مردم خسته شدن و اون نظام از هم پاشید. غرب از شرق بدتر، با اینکه غرب موضع صریح ضد دینی نمیگرفت، کلاهبرداری دینی کرده و میکنه، جنایت میکنه و میره کلیسا رهبرانشون، ولی غرب هم از آزادی گفت، ولی از آزادی ثروتمندان و سرمایه‌داران گفت، نه آزادی مردم. اونا به آزادی ملت‌ها و مردم طبقات متوسط و این کاری ندارن. مردم باز شدن برده و سرمایدار شد بردهدار و حکومت‌های سرمایداری با ظاهر دموکراسی شدن کارگزاران این بردهداری مدرن سرمایداری. بنابراین غرب با شعار آزادی، شرق با شعار برابری، آزادی و برابری رو از انسان گرفتن. ولی شما امروز در این راهپیمایی 40 اون منطقی رو که عدالت و آزادی درست انسانی رو تعریف میکنه دارید میبینید. شما برادران و خواهران همه چیز دارید و غرب و شرق از منظر انسانی هیچ چیز ندارن. این 40 بزرگترین نمایشگاه فکری، اخلاقی، فرهنگی، عملی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انسانی در دنیاست. همین محبت این مردم عراق رو به میلیون ها کسانی که نمیشناسن چجوری میتونید تفسیر کنید؟ این صاحب خونه ها التماس میکنن، جلوتو میگیرن، میگه بیا من بهت نوکری کنم برات. همینا تو شرایط عادی شما بیاید محتاج یک دینار پولن، یک ریال پولن بعضیش. این دوست ما که دیروز میگفت من گریم واقعا به سختی جلوی گریم رو میگرفتم که تو آفتاب آمده، گفته یک زائر امام حسین ایرانیه، یه عراقی آمده این جلوش وای میسته که آفتاب به او بخوره، این تو سایه او قرار بگیره. شما اگه یک جای دیگه در تمام کره زمین همچی صحنه پیدا کردین جز تو زیارت 40، اصلا ما به این رسانه های غرب و شرق میگیم آقا نمیخوایم شما چیزی اضافه کنید، بیاید فیلم مستند بگیرید، بخشی از این واقعیت رو تصویر کنید. این فیلمیه که همه قهرماناش آماده اند، دارن کاراشون انجام میدن، همه کاراش شده، احتیاجی به تصنع و تکلف و هزینه کردن و فیلمای هالیوودی نیست. حقیقت اوریانه. زیارت اربعین داره نشون میده از 100 کشور آمدن و از مذاهب مختلف، حتی ادیان مختلف توی جمعیت هستن. ما اینجا ایزدی دیدیم، بودایی دیدیم، کمونیست دیدیم، لیبرالیست دیدیم. نماینده های چند نفر از اتحادیه اروپا آمدن ببینن چه خبره. اینا یعنی چی؟ یعنی عالم تشنه محبت و تشنه عشق، عالم تشنه برادری است، تشنه حسینه. این اربعین پرچمی است رو دکل کشتی اسلام که این کشتی که از دور میاد اون پرچم اول دیده میشه. این پرچمه، این پرچم رو بالا و بالاتر برد. مثل حجاب، حجاب چطوری امروز در دنیا پرچم اسلام شده؟ چرا غرب شعار لیبرالیسم و آزادی میده، آزادی دین، آزادی، بعد حتی آزادی لباس رو هم میگیره از زنان مسلمان خود اروپا. الان تو چندین کشور در اروپا همجنس بازی قانونی شده، حجاب ممنوع و غیر قانونی. یعنی با قانون از فحشا و فساد حمایت میکنن، با قانون به جنگ اخلاق و کرامت و پوشیدگی و عفت میان. ولی چی؟ شما خودتون رسوا کردید. ولی که میدونید این روسری امروز یکی از دکلها و شعائر و نمادهای این تمدن جدید انسانیش که میگه زن آلت دست مردان فاسد نیست. زن رو نباید مجبور کرد برای مردان خودش رو برهنه کنه، آرایش کنه تو عرصه عمومی. زن ابزار چشمچرانی مردان فاسد نیست. زن کرامت داره. با زن نباید برخورد مرد سالارانه کرد. برخورد مرد سالارانه با زن یعنی زن بی حجاب بیاد بیرون، چون مردا دوست دارن زنا بی حجاب باشن. مردای دنیا، مردان فاسد دوست دارن زنا بی حجاب باشن. میگن اصلا کلا برهنه بیرون بیرون. مردای دنیا مخالف حجابن. حجاب تکلیف بالاتر از تکلیف زن، در رأس حقوق زنه. چرا غرب اینقدر مبارزه میکنه و ممنوع میکنه؟ برای که میدونه وقتی این نماد این روسری آمد، این حجاب آمد، وقتی میبینه این راهپیمایی اربعین نماد در دنیا منتشر میشه، اینا پیام داره برای دنیا، اینا جهت تمدن بشری رو تغییر میده. این عشقی هم که این مردم میریزن، این عشق هم عشق نشاط و شوق به کماله. این عشق اون شوق بزرگ مقدس است که میگه خدایا تو را سپاس که یه چنین قربانی هایی از این مکتب و در رأسش حسین سلام الله علیه برای دفاع از اسلام، یعنی دفاع از انسان، دفاع از ارزش های انسانی، یه چنین قربانیان بزرگی آماده شدن و بدون هیچ پروا و ترسی به میدان آمدن و سید الشهدا فرمودن من خونم رو در این راه می‌ریزم، من این خون قلب من و خون گردن من، ما رو بکشید، ما رو بکشید، ما رو تا انسان رها بشه. و این پیام است که در قیام آخر الزمان یکی از شعارهای اصلی نهضت عدل جهانی و انقلاب بزرگ امام زمان که همه رژیم های جهان رو سرنگون میکنند و حکومت عدل جهانی تشکیل میدن، یکی از شعاراشون یا لسارات الحسینه. همین کوفه که محل شهادت حسینه، همین کوفه مسجد سهله، مسجد کوفه میشه مرکز حکومت امام زمان و از اینجا جهان شروع میشه به آزاد شدن. اینا پیام داره. پیامش اینه که بالاخره تمامی تبهکاران تاریخ به دست کسانی که از بالا و به دست ربوبیت آسمانی تربیت شدن و ساخته شدن و امامشون حسین ابن علی است، همه اینها به زمین خواهند خورد. این عشق هم علامت یک هیجان بزرگ و یک انقلاب درونی است که به صورت عشق میاد بیرون. شیعه با عشقش خون حسین رو تازه نگه داشت، نگذاشت این خون خشک بشه و این خون پوشیده بشه. امام حسین علیه السلام فقط به عنوان یک فرد در اون عاشورا قیام نکرد. امام حسین نماینده کل انسانیت بود. این عشقی که برای حسین می‌ریزی علامت نشاط بزرگ انسان شیعی است که حتی اگر اکثریت قدرت و ثروت جهان در اختیار نابکاران و مفسدان باشد، اما ما شادیم که در کاروانی هستیم که در ردیف اولش حسین ابن علی است. این جمعیت 20 میلیونی پشت سر کی داره حرکت میکنه؟ پشت سر زینب. اولین کاروان زیارت اربعین رو زینب را انداخته. از فردای عاشورا اون کاروان 30-40 نفری که راه افتادن، اون 30 نفر حالا شدن 30 میلیون نفر، فردا میشن 300 میلیون نفر، پس این فردا میشن 3 میلیارد نفر و روز بعد جهان رو آزاد خواهند کرد. مهدی اینا جهان رو آزاد خواهد کرد. بله، ما افتخار میکنیم در این گروه و در این کاروان هستیم، کاروانی که در ردیف اولش حسین ایستاده و زینب ایستاده، که امام حسین تو محاصره دشمن در ظهر عاشورا گفت ما رو بکشید اما به سخنان من گوش بدید. ما که تو محاصره شماییم، شما 30,000 ما رو محاصره کردید وسط بیابان، ما که جایی نمیریم. من چند دقیقه صحبت میکنم، سخنان ما رو بشنوید، اگر حق نگفتم به من اعتراض کنید، بگید کجای سخن من اشتباهه، بعد ما رو بکشید، اما ابتدا بیندیشید و بعد بکشید، چون بعد دیگه تا ابد شما مورد زیر رگبار لعنت قرار خواهید گرفت. حسین میگه دلم برای شما میسوزه، ما که میریم به جدم ملحق میشید، شما بدبختا چیکار خواهید کرد؟ سید شهدا فرمودن اجمع او امرکم، شما تمام قواتون علیه ما به کار ببرید، ما رو اینجا ریز ریز کنید، ما رو تکه تکه کنید. فاجمع او امرکم و شرکاءکم، همه شرکاتون هم فرا بخوانید، همه با هم یک دست. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم مقضو، اما یک چند دقیقه به سخنان من گوش کنید. ما چرا آمدیم؟ ما چی میگیم؟ اینا چی میگن؟ بعد شما بگید که شما چی میگید؟ ثم مقضو، بیندیشید و بعد هر قضاوت و هر داوری که میخواید بکنید، ابتدا بیندیشید و بعد ما رو بکشید. این پیام حسین است و این پیام امروز و همچنان پیامی است به تمام مستکبران و ظالمان جهان سرداده میشود. من مجدداً از همه شما التماس دعا دارم و دوباره به یادتون میارم این مسیر باقی مانده تا سید الشهدا رو با یادآوری این روایت امام صادق سلام الله علیه طی کنید، که اول عرایزم گفتم که ایشون در دعاشون فرمودن خدایا زائران پیاده حسین را مورد رحمت ویژه خود قرار بده و همه گناهانشون رو بیاموز و اونها رو در کنار حوض کوثر در کنار ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.